الله خير الناصر المعين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. با عرض سلام و ادب محضر دوستان عزیز بحث رو آغاز میکنیم. بحث ما در اصول عملیه اصل اول اصل براءت بود که نکته اول یک نکات مقدماتی بود درباره اصل براءت که دیروز گفتیم و عرض کردیم که حرف مرحوم آخوند اینه درباره اصل براءت، اینکه در شک در تکلیف، به هنگام شک در تکلیف، اهم از اینکه شک تحریمی در تکلیف تحریمی باشه یا ایجابی باشه، یعنی شبهه تحریمیه یا شبهه وجوبیه، و اهم از این که منشأ شک و شبهه فقدان نص باشه یا اجمال نص باشه و یا تعارض نصین باشه، در همه اینها هم عقلن و هم شرعن براءت اجرا میشه. این مدعای آخوند بود. عرض کردیم فرقش با شیخ انصاری در رسائل اینه، شیخ برای شبهه تحریمیه جدا در چهار بخش، شبهه تحریمیه ناشی از فقدان نص، شبهه تحریمیه ناشی از اجمال نص، شبهه تحریمیه ناشی از تعارض نصین، شبهه تحریمیه ناشی از امور خارجیه که اصطلاحاً میشد موضوعی، شک موضوعی، در برای تک تک اینا بحث جدا قرار داده، فصل جدا قرار داده، و در شبهه وجوبیه باز هم در این چهار بخش جدا جدا بحث کرده. مرحوم آخوند خراسانی یکاسه میکنه کار را، میفرماید ما شبهه موضوعیه که محور بحث اصولی نیست، ما در شبهات حکمیه باید بحث کنیم، و شبهه حکمیه، حالا اون حکم وجوبی باشه یا تحریمی باشه، منشأ شبهه و شک ما هم هر چی میخواد باشه، هر کدوم از اون سه تا، فقدان نص، اجمال نص یا تعارض نصین، در همه اینها هم به دلایل شرعی و هم به دلیل عقلی جای براءته. این نکته اول بود که در بحث براءت دیروز گفتیم و دوستان نوشتن. اما بحث دوم در اصالت البراءة، ادله اصالت البراءة است. یکی یکی دلایل رو بحث میکنن. 2-1 دلیل قرآنی. اگر به خاطر دوستان باشه باز هم در رسائل 6 تا دلیل قرآنی رو ذکر کرده بود مرحوم شیخ، 6 تا آیه قرآن آورده بود که اینها دال بر اصالت البراءة هستن یا ادعا شده دال بر براءت هستن و مورد بررسی قرار دادن، که هم شیخ انصاری هم آخوند می‌فرمایند ازهروها، ظاهرترین اون ادله قرآنی آیه تعذیبه، و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، ما عذاب کننده نیستیم تا زمانی که رسولانی را ارسال کنیم و بفرستیم، تا زمانی که پیامبری را بفرستیم، ما اهل عذاب نیستیم قبل از بعثت رسول. این آیه میفرماند از هر آیات قرآن این آیه است که دال بر براءت، ازش استفاده شده که دال بر براءت و اصالت البراءة به هنگام شک در تکلیف میشه اجرا کرد. خب چرا آخوند دیگه بقیه رو ذکر نمی کنه؟ با همین کلمه معلوم میشه، موقع میفرماید ازهرشون اینه، اگر این ازهر رو رد کردی، گفتی دال بر براءت نیست، تکلیف بقیه روشنه دیگه، لذا نیازی به بحث درباره اون چهار تا آیه دیگر ندیده آخوند، در فقط درباره همین آیه بحث میکنن. خب کیفیت استدلال، عرض کردم دیروز خدمت دوستان این اوائل بحث اصول عملیه دشواره، مندمج بحثایی را آخوند گفته و باید اینا شکافته بشه، دقت بشه و مطالب درست هضم بشه. اگرم کسی بخواد سوال امتحانی بده برای اذیت کردن افراد و برای اینکه معلوم بشه کی سر کلاس می اومده کی نمی اومده، همین جاها رو میده، متن اینجا رو میگه که میگه تحلیل کنید توضیح بدید، در حقیقت جای روان و شفاف را سوال نمی. حالا 2-1-1 کیفیت استدلال، اول کیفیت استدلال رو بگیم، چطور این آیه دال بر براءت به هنگام شک در تکلیف است، چطور؟ با چند تا مقدمه بیان میکنیم. مقدمه اول اینه که باید بپذیریم که این بعث رسول حتی نبعث رسولا، بعث رسول کنایه از بیان تکالیف و بیان احکامه، چون که ما بحثمون درباره پیامبری نیست و نبوت نیست و شرایط ارسال نبوت و بعث انبیا، بس درباره اینا نیست که، بس درباره شک در تکلیفه، شک در حکمه. بگیم این کنایه از احکام، ما کننا معذبین تا اینکه احکام رو بفرستیم، یعنی قبل از بیان، قبل از ذکر تکلیف معنا نداره ما بیایم عقاب کنیم، عذاب کنیم، بگیم این فرد که اون کار رو انجام داده که ما حکمش رو مشخص نکرده بودیم براش باید بیاد عذاب ببینه یا فلان. به تعبیر کنایه است از سنخ ذکر ملزوم، یعنی بعث رسول و اراده لازم. لازمه بعث انبیا چیه؟ اینه که بیان احکام دیگه، بیان تکالیف و اراده لازم. از این باب بگیم کنایه است، این بپذیریم. مقدمه دوم، برخلاف معنای ظاهری کلمه کنا، کن، کانه که فعل ماضیه، ما کنا فعل ماضی دال بر گذشته است دیگه، درسته؟ ما کنا معذبین معنای ظاهرش اینه که ما اینگونه نبودیم، ما قبلا عذاب نکردیم هیچ قومی را، هیچ طایفه ای را، مگر اینکه اول پیامبر براشون فرستادیم یا اول احکام را براشون بیان کردیم. معنای ظاهرش مربوط به گذشته است، مربوط به حال حاضر ما نیست. ما الان بعضی خودمون رو می‌خوایم تکلیف خودمون رو بدونیم. بگیم برخلاف معنای ظاهری کلمه کنا که ظهور در گذشته داره، بگیم آیه ناظر به اولا عذاب‌های دنیوی نازل بر گذشتگان نیست و ثانیا اصلا فقط ناظر به عذاب‌های دنیوی نیست، بلکه عذاب اخروی و عقاب اخروی رو هم شامل میشه. این رو هم بپذیریم. ولی اگه کسی بگه این آیه اساسا درباره عذاب مثلا زلزله و سیل و نمیدونم عذاب آسمانی که میومد و یه قومی رو نابود میکرد، مربوط به اوناست، مربوط به عقاب و ثواب و عقاب اخروی نیست که حالا بس، خب از گردونه بحث ما خارج میشه. بگه ناظر به امتهای گذشته است و اصلا مربوط به امتهای بعدی نیست و الان که دیگه دوران بعثت و دوران ارسال رسول و فرستادن پیامبران پایان پذیرفته، منظور این دوران نیست، حکایت از گذشته. خدا با یاران یعنی موقعی که یعنی ما این کاری نیست. بله خب داره میگیم همین، برخلاف اون معنای زایت که مربوط به آیه این گونه نیست، داریم همینو میگیم. این آیه ما این کاری نیستیم، میخواد اینو بگه ما این کاری نبودیم و نیستیم و اصلا سنت ما این نیست. آیه اینو میخواد بگه. از که خب فعل ماضیه دیگه، ظاهر فعل ماضی اینه که برگذشته است. خب حالا بگیم ناظر به گذشته نیست، به همین معنی که الان ایشون گفتن، بگیم که داره سنت الهی رو بیان میکنه. به همین داریم میگیم خدای متعال این کاره است، سنت الهی، چون که بیانگره، یعنی کسی بیاد برداشت کنه از آیه، بگین آیه بیان سنت خدا در از قبل. خب حالا به هر حال شما ما که اصلاً نمی‌پذیریم فعلا در همین حد داشت، بر این اساس که اینو باید بگی. اگه بگی نه، مثلا شما بگی دست از ظاهرش برداشت نمیشه، اون معلومه این استدلال دیگه، این آیه دال بر مدعا نیست دیگه. حالا آخوند به گونه دیگری نقد میکنه. مقدمه سوم اینه که میان نفی عذاب آیه چه کار میکنه؟ دوستان دقت کنید، آیه میگه ما عذاب نمیکنیم، نفی عذاب میکنه. میان نفی عذاب و نفی استحقاق عذاب باید بگی ملازمه هست، این رو هم بپذیریم، چون که ما در براءت میگیم حتی فرد مستحق عقاب نیست دیگه، درسته؟ یعنی شما اگه این حتی فلواقع این واجب بوده، شما موقع براءت اجرا میکنی استحقاق عقاب هم نداری، عقاب که نمیشی هیچی، حتی استحقاقش هم نیست. بعد بگی ملازمه بین اینا هست، اگر این شد، این سه تا رو پذیرفتیم، محتوای آیه این میشه که ما قبل از بیان احکام، قبل از بیان تکالیف، عذاب اخروی و استحقاق عقاب به کسی نمیدیم. یعنی عذاب اخروی به کسی نمیدیم، استحقاق عقاب هم نداره. این یعنی همون براءت. معنای براءت یعنی اینه، شما اصالت البراءه اجرا میکنی، یعنی در قیامت عقاب نمیبینی، اصلا بالاتر استحقاقشه، عقاب هم نداری. این یعنی براءت. این محتوای آیه. ببین، پس سه تا مقدمه رو باید بپذیرید در حقیقت که بگی این آیه دال بر براءت هست و هنگام شک در تکلیف بعد از فحص و یأس با همه شراطی گفتیم، شما دیگه میتونی براءت اجرا کنی و در ظاهر اون کار رو انجام بدی، ولو فی الواقع واجب بوده، ولو فی الواقع حرام بوده اما تو ترکش نکنی. مثلا فی الواقع واجب بوده انجامش ندی، فی الواقع حرام بوده انجام بدی، یه استحقاق عقابی هم نداری. و بج تک تک این مقدمات قابل نقدن، تک تکشون میشه بحث کرد. در دومی قدیم دوستان دغدغه‌شون ذهنشون گیر افتاد در این دومی، که این دومی رو نقد کنن. کسی میتونه اولی رو نقد کنه، کسی میتونه دومی رو نقد کنه، کسی میتونه سومی رو نقد کنه. آخوند اومده پیچیده‌ترینش رو نقد میکنه، یعنی همین سومی رو. خب مینویسید الان دوه، یک دو نقد استدلال، نقد این استدلال. آخوند میخواد بفرماید که ملازمه بین این دوتا نیست. مدعای اصولیون اینه که براءت اجرا میکنه، استحقاق عقاب نداری. آیه خاص از اینه، به تعبیر دیگه اعم از اینه، میگه عذاب نمیشه. عذاب نمیشه اعم از این که استحقاقو داری یا نداری. دلیل اعم از مدعاست. قبلا گفتیم دلیل اخص از مدعا باشه کفایت نمیکنه، اعم از مدعا باشه کفایت نمیکنه، مغالطه است اینا. دلیل دقیقاً باید مساوی با مدعا باشه، یعنی یر به یر و دقیقاً ارکان مدعا را اثبات کنه. این میشه دلیل و برهان. این استدلال اعم از مدعاست. پس نقد به طور خلاصه می نویسید دلیل اعم از مدعاست. توضیح، مدعای اصولیان این است که با فقدان نص یا بیان، نص و بیان، موقع بیان نداریم، نص نداریم، اساساً استحقاق عذاب نیست. زیر استحقاق عذاب یه خط بکشید. اساساً استحقاق عذاب نیست، در حالی که آیه عذاب را، داخل پرانتز، فعلیت عذاب را نفی می کند. زیر عذاب هم یه خط بکشید. آیه استحقاق را نفی نمی کنه، عذاب را نفی می کنه. و نفی عذاب اعم از نفی استحقاق عذاب است. ممکن است استحقاق عذاب باشد، ممکن است استحقاق عذاب باشد، اما خدای متعال از روی رحمت و کرم خود یا منت بر بندگان عذاب نکنه. از روی رحمت و منت بر بندگان خود عذاب نکنه. درست شما؟ پس این آیه آخوند میفهمن دال بر مدعا نیست. حالا یه انقلت و قلتی مطرح میکنه شیخ انصاری در رسائل، یه توجیهی میکنه. این توجیه رو آخوند جواب میده، توجیه برای مستدلین به این آیه برای اثبات براءت. توجیهش چیه؟ اینه، یعنی اگر ما طبق مدعای مستدلین پیشفرض اونها رو بپذیریم، خب این آیه داله. توجیه این شکلی شاید اگه کسی ملازمه را بپذیره، اون دوتا مقدمه دیگر جواب دارن. ملازمه را بپذیری، بگی میان نفی عذاب و نفی استحقاق عذاب ملازمه هست. اینو بپذیری، شما آخوند اومده گفتی ملازمه نیست، نفی عذاب اعم از نفی استحقاق عذابه. حالا اگه کسی ملازمه را بپذیره و شاهد هم داره، میتونه توجیه هم داره، بالاخره جایی که عذاب بود معلوم میشه استحقاقش هم بوده دیگه، جایی هم که عذاب نبود معلوم میشه استحقاقش هم نبوده. خدا که میگه ما عذاب نمی کنیم یعنی اصلا استحقاقش هم نیست، اینطوری بپذیریم، اون موقع دیگه خب استدلال درسته. آخوند میفرماد این دو تا اشکال داره. اولا که این استدلال دیگه نیست، جدله. جدل یعنی طبق نظر خصم شما مبنای خصم رو بپذیری با حرکت کنی. خب ما ملازمه رو اصلا قبول نداریم. شما میگه اگه ملازمه رو قبول کنی استدلال درست میشه. خب قبول نداریم ما. این میشه استدلال جدلی. جدل استدلال جدلی این بود که شما من حرف شما رو میپذیرم، میگم سلمنا، بعد بخوام نقد کنم. حالا سلمنا رو بگی دیگه نمیتونی نقد کنی. دیگه خب پذیرفتی حرفشو. استدلال جدلی ارزش برهانی نداره. ثانیاً اصلا این ملازمه رو کسی قبول نداره. یعنی حتی خصم هم نمیتونه بپذیره. ببینید در وضعیت ما مربوط به کجاست؟ شک در تکلیف، درسته؟ جایی که شک در تکلیف داریم میگیم ملازمه بین عذاب و استحقاق عذاب نیست. میگیم حتی جایی که علم به تکلیف داری بازم ملازمه نیست. خب شک بالاتر از علم نیست که. شما در جایی که علم به تکلیف داری باز هم ملازمه بین عذاب و استحقاق نیست. فرد ممکنه مستحق عقاب باشه، گناه نماز نخونده، استحقاق عقابو داره ولی عقاب نبینه، خدای متعال اینو مثلا ببرش بهشت، عفوش کنه به دلائلی. به هر حال ان الحسنات یذهبن السیئات، حسناتی سیئاتی رو پاک میکنن، ولو استحقاقو داره حتی در علم به تکلیف، اما عذاب نبینه. لذا در حتی در علم به تکلیف این ملازمه وجود نداره، چه برسه به حال ما که وضعیتمون درباره شک در تکلیفه. حالا اینی که گفتم عبارتهای آخوندی قدری پیچ و خم داره، میگم بنویسن دوستان به صورت شفاف. ان قلت ذیل همین نقد، ان قلت اگر ملازمه میان فعلیت عذاب و استحقاق آن را بپذیریم، اگر ملازمه میان فعلیت عذاب و استحقاق آن را بپذیریم، در آن صورت آیه دال بر براءت است. آیه دال بر براءت است، زیرا با نفی عذاب که آیه نفی میکنه، آیه میگه عذاب رو نفی میکنه، ما کنا معذبین، با نفی عذاب معلوم میشود که استحقاق عذاب هم نیست. استحقاقش هم نیست، همانطور که با وجود عذاب، یعنی اگر کسی عذاب شد میفهمیم که استحقاق عذاب هم هست، همانطور که با فعلیت عذاب یا وجود عذاب میفهمیم که استحقاق عذاب هم هست. چون که خدا که کار عبث نمی کنه، بی جهت فردی و عذاب ببنه، معلوم میشه مستحقش بوده، استحقاقش رو داشته انجام. پس این انقلت قلتو، جواب این اولا چون این استدلالی جدلی است و ارزش منطقی ندارد. استدلال‌های جدلی ارزش منطقی ندارد، زیرا بر مبنای خصم داخل پرانتز بیارید که ملازمه را قبول دارد استدلال شده است. خب ما اصلا ملازمه را قبول نکردیم، قبول دارد که ملازمه را قبول دارد پرانتز بسته استدلال شده است. ثانیاً اساساً کسی قائل به ملازمه میان این دو نیست، زیرا مشکوک الوجوب اول حرمه، زیرا مشکوک الوجوب اول حرمت، محور بحث ما ایناست دیگه، شک در وجوب یا حرمت، شک در تکلیف داریم. مشکوک الوجوب اول حرمت که بالاتر از معلوم الوجوب اول حرمت نیست، که بالاتر از معلوم الوجوب اول حرمت نیست. حال وقتی در معلوم الوجوب و الحرمه ملازمه میان این دو نیست، چطور در مشکوک الوجوب و الحرمه چنین ملازمه ای باشد؟ موقع در معلومش ملازمه نیست، یعنی کسی واقعا دروغ گفته، این عذاب لزوماً عذاب نمیبینه، مثلاً که استحقاقش رو داره ممکنه عذاب نبینه، چطور در مشکوک الوجوب و الحرمش بخواد این ملازمه وجود داشته باشه؟ ففهم که در متن میگم، یه ففهمی داره جوابش در متن، تطبیق کنم. بله خب، آره این شامل میشه. اشکال شما در حقیقت میخواید یه جوری، من دیروز اینو توضیح دادم، اشاره کردم، مرحوم شیخ انصاری جدا جدا بحث میکنه، خیال آدم راحته، یعنی میاد میگه اجرای براءت در شبهه تحریمیه ناشی از فقدان نص، اینم دلالش و اینم بحث، اجرای براءت در شبهه تحریمیه ناشی از اجمال نص، اونم دلیلش. آخوند میفرماید چون که اون دلائل هم ملاکن و هم مدرکن در اغلب موارد، جز یک دو مورد، در اغلب موارد مشترکن، بین شبهه تحریمیه باشه یا وجوبیه، همینجا چه تحریمی باشه چه وجوبی، در اینکه شکی ندارید، چه اجمال نص باشه چه فقدان نص باشه چه تعارض نصین، باز هم روحش اینه که بالاخره ما احکام رو بیان نکردیم دیگه، بیان نشده. تهش اینه، در تعارض نصین هم من مکلف برای من بیان نیامد. اجمال نص هم نص و مولا گفته، اما شفاف بیان نکرد. بالاخره برای من مکلف پیش اومده دیگه، الان من مکلف شک دارم، شبهه در تکلیفم دارم دیگه، این شبهه ناشی از ایناست، مولا باید دست من میرسوند این وظایف را، خودش زمینا رو فراهم میکرد، یا حالا مقصر کسایی هستند که باعث این در عدم دسترسی ما به چی شدن، به احکام شدن، فرق نمیکنه. به هر حال من وضعیتم اینه که نصی در اختیار ندارم، بیان در اختیار ندارم. مثلا حرف آخوند واقعا این درسته که این ادله عامن و شامل همه اینها میشن، منتها با توضیحاتی. تطبیق کنم دوستان این نیم صفحه را. الاستدلال علی البراء بالادله الاربعه و قد استدل علی ذلک بالادله الاربعه، هر آینه استدلال شده علی ذلک، مشار الی ذلک، اجرای براءت در شک در تکلیف، به هنگام شک در تکلیف استدلال شده بر اجرای براءت در به هنگام شک در تکلیف یا در شک در تکلیف به ادله چهارگانه، هم کتاب، سنت، اجماع و عقل. از کتاب یه آیه رو بیان میکنه آخوند، از سنت هر پنج روایتی که شیخ انصاری هم پرداخته ذکر میکنه، و بعد میرسه سراغ اجماع و دلیل عقلی، براءت رو این شکلی به پایان میرسه. اما الکتاب، اما دلیل قرآنی، فب آیات، آیات متعدد از کنم 6 آیه در رسائل ذکر شده، از هروها ظاهرترینشون، آشکارترین و واضحترینشون آیه تعذیب، قوله تعالی و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، آیه تعظیم. ببین آخوند فقط همین یکی رو ذکر میکنه، چون به همین تعبیر ازهرها اکتفا کرده، میگه این واضح ترینه. حالا واضح ترین موقع من الان رد کردم بران، تکلیف ناواضح ها معلوم میشه دیگه، اونا که دیگه جای خود داره. این عشق بهترینشون این بود، شما بهترین رو میزنی دیگه، اونا جای خود. نحوه استدلال رو هیچ اشاره‌ای نمی‌کنه. همه این توضیحات نحوه استدلال بود که اونجا در نقد معلوم میشه یکی از این مقدمات رو داره میزنه. و فیه نحوه استدلال پس چطور بود؟ کیفیت استدلال توضیحاتی که دادیم. ولی نقد استدلال ان نفی تعظیم قبل اتمام الحجت به بعث رسول لعله کان منتا منه تعالی علی عباده مع استحقاقهم لذالک، استحقاق عباد لذالک یعنی للعذاب تعظیم، مشاهله ذالک تعظیم. این آخوند چطور نقد میکنه؟ میگه در حقیقت این نقد میخواد بگه این ملازمه وجود نداره، این مقدمه نفی عذاب، میان نفی عذاب و نفی استحقاق عذاب ملازمه ای نیست. چطور؟ اینو بیان میکنه، دقت کنید، نفی عذاب، آیه نفی عذاب کرده قبل از اتمام حجت به واسطه ارسال پیامبران، برانگیختن پیامبران به بعث رسول باید بنویسید، یعنی بیان تکالیف، بیان تکالیف قبل از اتمام حجت با بیان تکالیف، یعنی کنایه از بیان تکالیف. نفی عذاب اما از نفی استحقاق عذابه. چرا؟ لعله، لعل این نفیه، لعله ضمیر به نفی برمیگرد، لعل این نفی عذاب کان منتا منه تعالی، از باب امتنانه، منت از نایه خدای متعال هست بر بندگانش، مع استحقاق هم لذالک، با اینکه استحقاق داشته باشند عباد لذالک عذاب را. پس دلیل اعم از مدعاه، مدعای شما اینه که استحقاق عذاب ندارن. دلیل میگه ما عذاب نمی کنیم. خب ممکنه استحقاق رو داشته باشن خدا عذاب نکنه، لذا این ملازمه وجود نداره. بله؟ بله بله نه لزوماً اینطوری نیست. نه اتفاقاً این آیه ناظر به همین سنته که این گونه نیست، یعنی مستحق این، حالا نه آیه مستحق باشه، بالاخره این بحث ان الحسنات یذهبن السیئات، اینکه خدای متعال قومی را عذاب نمی‌کنه تا شما قومتو عذاب نمی‌کنه، تا یا رسول الله شما بینشون باشی یا استغفار کنن. بلو استحقاق، ببین یه گروهی، این همه روایات دیگری هم داریم که مثلا یه جامعه آلوده است، خدای متعال به خاطر یک نفر اون عذاب رو برمی‌داره. همین شیخان در قوم که یکیشون زکریا ابن آدم علیه السلام هست که یکی از اصحاب خاص ائمه بوده، از یاران چند تا از ائمه اطهار سلام الله علیهم، فکر می‌کنم نامه به امام رضا علیه السلام می‌نویسه، میگه که آه من دیگه خسته شدم از این مردم قوم، یعنی اینجا میخوام از این طایفه ما اینا بیام بیرون، اینا اصلا سفها در بینشون خیلی زیاد شدن، بی خردان و کار و لاابالیه، آدم لاابالی هستن، میخوام هجرت کنم. امام در جواب میخوام این کارو نکن، تو امانی برای اهل قوم و برای این مردم اینجا وایسا، به خاطر تو خدای متعال از اینا عذاب برمیداره. این شخصیت بزرگی است که حالا ما ازش متاسفانه غافلیم. و نه، سنت های الهی این نیست که هر کس استحقاق عذاب داشت حتما باید عذاب ببینه، نه، بس رحمانیت خدا، رحیمیت خدا، رؤوف، کرم، منت الهی، این همه چی؟ برحال ولو سلم، این انقلت و قلته، ولو سلم اعتراف الخصم بالملازمت بین الاستحقاق والفعلیه، اگر بپذیریم حتی اون توجیه شیخ انصاری رو، شیخ این اشاره میکنه به توجیه شیخ انصاری که شیخ انصاری میگه خب خصم، خصم یعنی کی؟ یعنی مستدل به این آیه، کسی که به این آیه استدلال میکنه برای اثبات براءت در شک در تکلیف، اعتراف ایشان را به ملازمه بین استحقاق عذاب و الفعلیه، یعنی تحقق عذاب، فعلیت عذاب، یعنی همو عذاب کردن، اگر اینو بپذیریم باز هم این توجیه قابل قبول نیست، یعنی این مشکل گشا نیست. این توجیه بازم با این تو پذیرش این توجیه نمیتوان بگید، نمیتوان گفت این آیه دال بر براءته. چطور؟ لما سهل استدلال بها الا جدلا. این اولا این لما، پس نقد لوسلمه دیگه، جواب لوسلم. لما اولا لما سهل استدلال به این آیه الا جدلا، استدلال جدلی خواهد بود، یعنی با توجه به مبنای خصم، و استدلال جدلی دیگه ادامه نمیده آخون، ارزش منطقی نداره، ارزش برهانی نداره، باش نمیشه روش، رو این استدلال جدلی نمیشه خون ساخت. به هر حال این شکل ثانیاً مع وضوح منعه، این ثانیانه مع وضوح منعه، یعنی روشن منع اعتراف خصم بالملازمه، منعی به اعتراف خصم بالملازمه برمیگرده، یعنی حتی خصم این ملازمه رو نمیتونه قبول کنه، این ملازمه ممنوعه، واضح است که ممنوعه. این توجیه اصلا نادرستیه. چطور؟ ضرورتا دلیل وضوح منع رو میگه، منع ملازمه، ضرورتا انما شکفی وجوبهی او حرمته، بدیهی است که چیزی که شک در وجوبش داریم، یعنی شبهه تحریم وجوبیه، عرض کردیم مثل شک در اینکه آیا دعا این در رؤیه واجب است یا نه، رؤیت حلال به عنوان مثال، او حرمته، شک در حرمتش داریم، مثل شرب توتون مثال گذشتگان، یا مثلا محصولات تراریخته، لقاح مصنوعی، نمیدونم این و امثال اینها. ما شکفی وجوبهی او حرمتهی لیس اندهو به اعظم مما علم به حکمه، نیست اندل خصم، اندهو به خصم برمیگرده، نیست نزد خصم بزرگتر و بالاتر از آن اموری که علم به حکمش داریم، ما علم به حکمه و اعظم ما علم به حکمه، بالاتر از اونی که علم به حکمش داریم، مثل شرب خمر، مثل در حکم حرمتش در وجوب نماز مثلا، اینطوری ما علم به حکمه. و حال آن که واو حالیه، ولیس حال الوعید بالعذاب فیه الا کالوعید بهی فیه، و نیست، و حال آن که نیست حال وعده به عذاب، وعید یعنی همون وعده به عذاب، وعده به عذاب فیه، یعنی در ما شک فی وجوبهی او حرمته، در مشکوک الوجوب او حرمه، حال وعده به عذاب در مشکوک الوجوب اول حرمه نیست مگر مثل حال وعده به عذاب بهی به عذاب، لیسه الا کالوعید بالعذاب فیه در ما علم به حکمه، فیه را به ما علم به حکمه بزنید. این هم مثل اونه، خب اون که در واجب واقعی را ترک کنی گفتن که عذاب میشی، در حرام واقعی را ترک کنی گفته عذاب میشی، خب در مشکوک الوجوب و مشکوک الحرمه هم همین ادبیات اومده دیگه، همین ادبیات. خب در واجب و حرام واقعی استحقاق هست، لزوماً عذاب ممکنه نباشه، در اینجا هم شرعی زن که بالاتر از اون نیست. فهم که این دلیل دوم، این دلیل دوم باطل است، نادرست است. بنویسید دوستان این فهم، بنویسید، بله بله، این دلیل دوم باطل است، زیرا خصم در معلوم الوجوب، خصم یعنی مستدل به آیه، برای اینکه کلمه مختصرتر بشه، مستدل به آیه، در معلوم الوجوب نیز ملازمه را میپذیرد. یعنی میگه بین عذاب و استحقاق عذاب ملازمه است. شما ببینید آخوند اشکالش چی بود؟ گفت در معلوم الوجوب و اینا هم ملازمه نیست، چه برسه در مشکوک الوجوب و الحرمه. خصم هم اینا قبول نداره، فهم که خصم قبول داره در معلوم الوجوب و حرمت ملازمه هست و معتقد است، و معتقد است که توبه و شفاعت و لطف الهی و نقطه چین موجب می شود که اصل استحقاق از میان برداشته شود، موجب می شود اصل استحقاق عذاب از میان برداشته شود، و الا با وجود استحقاق معتقد است عذاب واقعی هم هست، و الا با وجود استحقاق عذاب هم هست، یعنی ملازمه را قبول داره. میگه اون مسئله رحمت الهی باعث میشه این استحقاق جمع بشه، ولی استحقاق بپذیری عذاب هم حتما است، ملازمه بین این دو وجود داره. این حالا نهایت بحث کفایت میکنه دیگه، دلیل قرآنی تمام شد، اما دلیل ادله روایی دو ادله روایی بله بله بیان باید بشه. خب به ما نرسیده، یعنی بعد از فرس و یه اصلا به ما نرسیده یا قبل از فرس؟ خب بله من به ما نرسیده، نرسید بیان نشد، بیان شده باشه، بله ما نافیه نیستیم، بله 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 منظور این ادله روایی عرض کردیم، پنج روایت که معمولاً اصولیون ذکر میکنن، آخوندم هر پنج تا رو بیان میکنه، بحث میکنه یکی یکی. یک حدیث مشهور رفع، حدیث رفع، رفع ما لا یعلمون، این قسمت شما کار داریم، رفع عن امتی ما لا یعلمون. حدیث رفع نه چیز رو بر میداره، این تکه رفع ما لا یعلمونش رو اصولیون استفاده میکنن برای اینکه این حدیث دال بر براعته. دیروز اشاره کردم دوستان این بحث ها را خیلی مغتنم بدونید، خیلی ارزشمنده، حقیقتا ارزشمنده. کسی میخواد اجتهادی در دین کار کنه جز بهترین بحث هاست. یک مجتهدین قوی و برجسته میان با آیات کلنجار میرن. شما همین آیه قبلی رو ببینید، ولی خیلی مختصر آخوند بیان کرد، ولی میخواد این آیه دال بر چیزی هست یا نه، دال بر این مدعا هست یا نه، چطور میان مثلا روی کلمات و روی ظواهر کلمات و روی اینکه گفته ما کننا معذبین، عذاب نمی کنیم، فرق میکنه با استحقاق عذاب، چه تحلیلای عقلی دقیقی روش انجام میدن. از حالا بعد روی روایات ببینیم، مثلا روایاتی که حالا میخواد استفاده روش شناسانه ازشون بشه، میخواد استفاده از این روایات کنیم که بدونیم یک مستمسک استنباط به دست بیاریم، یک روش اجتهاد به دست بیاریم، یک روش فهم متون دینی از این آیات به دست بیاریم و روش بیان حکم اساسا. چطور اینا باش کلنجار میرن و نحوه استدلال و نقد و نقض و ابرام هایی که صورت میگیره، اینا مدل هایی که حالا در موارد دیگری در رشته های مختلفی که دوستان دغدغه‌شو دارن دنبالش هستن، در هر رشته علوم انسانی آیات و روایات مربوطه را باید مجتهدانه این مدلی و خیلی قوی تر از این به هر حال باید جلو تحلیل کرد و بحث کرد، و خیلی مستدل و علمی قانع کننده، یه چیز سلیقه‌ای من درآوردی هم نیست، هر کجا سلیقه‌ای هم بود هم نمی‌پذیریم، میگیم این که هیچ توجیهی نداشت، ولی باید این شکلی باشه. خب حالا می‌نویسیم الف کیفیت استدلال. چطور به حدیث رفع استدلال میشه؟ با یک صغرا کبرا. صغرا الزام مجهول یا الزام یا همون تکلیف. الزام مجهول آخون میفرمود فرق نداره وجوبی باشه یا تحریمی، درسته؟ این الزام وجوبی یا تحریمی، اگر مولا من را تکلیف کنه، ملزمم کنه به یه مجهول، یه چیزی که نمیدونم، جهل دارم، شک نسبت بهش دارم، مجهول یا مشکوک، چون این تعبیر مجهول آوردن اینجا، الزام کنه منو به یه مجهولی، به یک مشکوکی، به یه شبهه، بگه واجب برد این شبهه. این از مصادیق ما لا یعلمون هست یا نه؟ الزام مجهول ما لا یعلمون هست. یا بگید اتم مصادیق ما لا یعلمون هست. این مالا الزام میکنه به ما لا یعلمون، چیزی که نمیدونی مجهول، یعنی ما لا یعلمون دیگه. بله، از اتم مصادیق. مقدمه دوم، ما لا یعلمون طبق این حدیث رفع مرفوع است، یعنی برداشته شده. من غیر از این حدیث رفع میگه رفع ما لا یعلمون، چیزی که نمیدونید حکم برداشته شده، هیچ الزامی ندارید، هیچ تکلیف اینجا ندارید. و مرفوعه دوستان واقعا یا ظاهرن؟ ظاهرن. به این اصول عملیه احکام ظاهر رو بیان میکنم، واقع ما نمیدونیم. همین که دوستان میگه ما شاید در واقع آیا بیان شده نشده، ما نمیدونیم. حتما هم در واقع یه حکمی داره، چون که احکام و به اصطلاح افعال ما، افعال مکلفین در واقع حتما یه حکمی دارن. الان دست ما کوتاه و خرما بر نخیل، دست ما کوتاه است از رسیدن به اون واقعیت، رسیدن به اون واقعیت. اون واقعیت بالاخره سر جا خودش هست، ما الان دسترسی به اون نداریم، پس مرفوع هست در ظاهر. یه کلمه ظاهرن آخوند داره، اینو اینجا توضیح بده.
مرفوع ظاهرن نمیشه
گفتش
که خدا واقعا مرفوعش کرده؟
نه نه نه، واقعا که حکم داره، واقعا حکم داره. احکام مصالح و مفاسد واقعی وجود دارن. خب ما الان دسترسی نداریم به اون، فرض این شد دیگه، فحص میکنیم و بعد مایوس میشیم، ما دسترسی نداشتیم دیگه، دست ما کوتاه بالاخره. و نتیجه الزام مجهول، بفرمایید مرفوع است یا نه؟ مرفوع است. این دقیقه و در نتیجه مؤاخذه ندارد، یعنی اگر اونو انجام بدی، اون مجهول رو انجام بدی، مؤاخذه ای نداره. این دقیقا یعنی مساویست با براءت. این یعنی براءت. درست شد؟ نحوه استدلال رو دیدید چطور شد؟ این حدیث رو چون که قبول داره آخوند داریم بیان میکنیم. حالا این قلتای مطرح میشه، باید دقت کنید. آخوند دلالت این رو بر براءت قبول داره. به این شکل گفتیم. الزام مجهول، تکلیف کردن یک نادانسته، یک مجهول، یک مشکوک، یک شبهه، پس ما شک در تکلیفه، تکلیف بر ما مجهوله، اون واقعیت بر ما مجهوله، اون الزام نسبت به اون بشیم ما لا یعلمونه. ما لا یعلمون طبق این حدیث مرفوعه، پس الزام مجهول مرفوعه، برداشته شد، یعنی مؤاخذه نداره، یعنی براءت، یعنی شما اینجا آزادی. براءت، اصالت البراءه، نه اصالت آزادی، آزادی و هر طوری که دوست داری عمل کن، میخوای انجام بده، میخوای انجام نده، میخوای ترک کن، میخوای ترک نکن، آزاده، مربوط به اختیار خودت. فمرون و مختار، بالاخره هر کس رو اختیار خودش، هر طور دوست داری. او این شکلی شد طبق این استدلال. نه دیگه، حالا ما دیگه اون که نه نوشتم، اینو پاکش میکنم، اون که مال قبلی بود. حالا می نویسید انقلت. امروز به تطبیق اینا نمی رسیم، من میگم فردا اول وقت دیگه توضیح نمیدم، تطبیق میکنم. تطبیقش هم دشوارتر از همین توضیحات بیرونی شد. انقلت، با حدیث رفع نمی توان مؤاخذه را برداشت. با حدیث رفع، این نتیجه گیریتون غلطه آقا. انقلت، این نتیجه گیری غلطه، که در نتیجه مؤاخذه نیست. با حدیث رفع نمیتوان مؤاخذه را برداشت، زیرا خیلی خلاصه یه جمله ایشو دقت کنین دوستان، چرا نمیتون برداریم؟ چون شارع چیزی رو میتونه برداره که میتونه اونو بگذاره، میتونه وضعش کنه. شارع به ما هو شارع، نه شارع به ما هو خالق عالم ها. خدای متعال به ما و خالق، بله همه کار میتونه انجام بده، کن فیکون کنمش. شارع به ما و شارع، یعنی قانون گذار. قانون گذار یه چیزی رو میتونه برداره که میتونه وضعش هم کنه، قانونی که میتونی وضع کنی میتونی لغوش هم کنی، اما قانونگذار میتونه مثلا آدم خلق کنه، واقعیت رو عوضش کنه؟ نمیتونه که. و مؤاخذه امری واقعی تکوینیه، دست قانونگذار نیست که. اثر تکوینی لازمه 100%ه. شما اینو رهاش کنی میفته رو زمین، حالا قانونگذار بگه نیفت رو زمین، دست اون نیست که افتادن یا نیفتادنش. قانونگذار نمیتونه آثار وضعی رو برداره، آثار تکلیفی رو میتونه برداره. مؤاخذه اثر وضعیه. این خلاصه حرف، حالا یادداشت کنید. زیرا شارع چیز، شارع به ما هو و شارع منظور دوستان ها، که شبهه نکنه خدای متعال نمیتونه. بله خدا به ما هو و خدا آره، ولی خدا به ما هو و شارع یعنی بیان کننده قانون. شارع به ما هو و شارع چیزی را میتواند رفع کند که امکان وضع آن را داشته باشد، یعنی وضع آن به دست خودش باشه، در حالی که مؤاخذه اثر عقلی است و نه شرعی. اثر عقلی است و نه شرعی و استحقاق عقاب نیست. مؤاخذه یعنی همون عقاب. عقاب اثر وضعی عقلی نه شرعی. استحقاق عقاب نیز لازم عقلی تکلیف الزامی است. عقلا موقع یک تکلیف الزامی داشته باشیم لازمش استحقاق عقاب هست اگه انجام ندیم. لازم عقلی تکلیف الزامی است و اثر شرعی نیست. و اثر شرعی نیست. و اگر حدیث رفع دال بر، حالا اینطوری مستدل داره، ناقد داره حرکت میکنه، میگه حدیث رفع، پس الان من براتون نشون دادم که مؤاخذه رو بر نمیداره، درسته؟ اگر مؤاخذه رو بر نداره نتیجهش یه دال بر براءت هم نمیتونه باشه. مؤاخذه رو نتونست برداره چون مؤاخذه دست شارع نبود که، یا اثر عقلی بود تکوینیه، نمیتونه برش داره، پس براءت هم نمیتونه ازش نتیجه بگیری. و اگر حدیث رفع دال بر رفع مؤاخذه نباشد، دال بر براءت نخواهد بود، زیرا براءت یعنی عدم مؤاخذه دیگه. معنای براءت اینه، براءت یعنی عدم مؤاخذه. بله شارع نمیتونه این کارو بکنه. بله شارع به ما هو و شارع، شارع رو عرض کنم بگید قانونگذار. قانونگذار نمیتونه، آخه قانونگذار که نمیتونه بگه این تو بنویس یا ننویس. تکوینن هم برداره. خب این دیگه به حدیث رفع رفع رفعی نداره. رفع ما لا یعلمو نیست. رفع اصلا یا واقعیت های خدا میتونه جعل کنه. کل یوم نو فی شأن، لحظه خلق دائما نو میشود، دم به دم نو میشود. چی؟ شعره کسی یادش نیست؟ حالا شعره داشتم فکر میکنم شعر یادم بیاد نیمه بالاخره این بله به هر حال دم به دم نو میشود این عالم و ما غافل از این نو شدن اندر بقایه. کلمش یادم نیومد. لحظه به لحظه خدا داره جعل میکنه، هضم میکنه، ایجاد میکنه، اعدام میکنه این در واقعیت هستی. اما اینا بحث تکلیف نیست دیگه، بحث تکلیف هم. حالا جوابش قول تو چی فرمودید؟ مؤاخذه
یعنی عقاب؟
بله مؤاخذه یعنی همون عقاب. بله. قول تو درست است که آخون قبول داره، میگه مؤاخذه اثر شرعی نیست. درست است که مؤاخذه و استحقاق عقاب اثر شرعی نیستند تا مستقیماً با حدیث رفع با حدیث رفع قابل رفع باشند، قابل برداشته شدن باشند. اما حدیث رفع می تواند غیر مستقیم و با واسطه غیر مستقیم و با واسطه رفع یک اثر شرعی، این اثر عقلی رو هم بردارد، این اثر عقلی رو هم بردارد. توضیح دو سطر بنویسن توضیح شد دوستان. اینا فوق العاده مهمه. متن بسیار بسیار گنگه در این قسمت، یعنی فکر نکنید متن اینا که دارم میگم براتون همچنین از متن به صورت آشکار قابل فهمه، خیلی دشواره، انصافا جای بسیار دشواره کفایه است. توضیح: با حدیث رفع تکلیف و الزام مجهول برداشته می شود. این که دیگه کسی شک درش نداره، حدیث رفع تکالیف را می تونه برداره و الزام مجهول برداشته می شود. رفع تکلیفی که لا یعلمون، اونی که مجهوله رفع شد. یعنی وجوب شرعی احتیاط برداشته می شود. این تکلیف مجهول برداشته میشه. امر موقع دائر بین دو چیز باشه دوستان، تکلیفی که اگه اینجا باشه چیه؟ احتیاط دیگه، درسته؟ اگه بنا باشه تکلیفی باشه، احتیاط هر دو رو انجام بده که بالاخره مطمئن باشی تکلیف رو انجام دادی. حدیث رفع میاد میگه نه، رفع ما لا یعلمون. این نقاشی هم خیلی دقت نکنید چی شد حالا آخر این حدیث رفع میاد میگه ما لا یعلمون، که نمیدونید اینه یا این برداشته شد، این برداشته شد، تکلیف مجهول الزام مجهول برداشته شد، درسته؟ این که انجام میداد، یعنی وجوب احتیاط برداشته میشود و با برداشته شدن وجوب احتیاط، با برداشته شدن وجوب احتیاط چی برداشته میشه؟ مؤاخذه و استحقاق عقاب هم برداشته می شود و این یعنی براءت، مساوی است با براءت، و این یعنی وجوب مؤاخذه و استحقاق عقاب برداشته می شود، مساوی است براءت، یعنی براءت. پس دقت کردین، آخو میگه با یه واسطه این کارو میکنیم. بله بله، اصلا احتیاط قبول، این حدیث همه عدله حالا میاد در بحث موارد شک، در احتیاط مربوط به جای دیگری است، مربوط به شک در تکلیف باشه، اون ذیل همین اصالت البراءه همه عدلش رو رد میکنن آقایون، قبول ندارن احتیاط باید اینجا کرد. در شک در تکلیف نمیدونید بالاخره تکلیف چی هست، شک بدوی نه، با شک در مجرای براءت، بله مجرای براءت احتیاط نیست. این انقلت و قلت هنوز ادامه داره دوستان، یعنی هنوز فردا من تا اینجا رو اول تطبیق میکنم، همینه که خوندید جزوهشو گفتیم، جزوهشو نوشتید، مطالعه حتما میکنم فردا انشالله دوستان، اول وقت تطبیق میکنم تا دوستانی که دیر میان سر بس برسن، سر بس امروز فردا انشالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.